أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم محقق نائینی در مقام ثبوت دلیلی ذکر کردن مبنی بر عدم امکان وضع مشتق برای اعم از متلبس و منقضی. دلیل ایشون به همراه اشکال مرحوم آقای خویی به بخشی از بیان ایشون ذکر شد. اساس استدلال محقق نائینی این بود که چون تصویر جامع بنابر قول به وضع مشتق للعم ممکن نیست، پس اساساً امکان اینکه قول اعمی را بپذیریم نیست، امکان وضع برای اعم نیست. آقای خویی دو وجه برای تصویر جامع ذکر کردن. وجه اول یک تصویر یک جامع ذاتی و حقیقی بود، وجه دوم ارائه یک به اصطلاح تصویر یک جامع انتزاعی بود. ما عرض کردیم جامع ذاتی در اینجا ممکن نیست، چون ما نمی توانیم به هر تقدیر بین ذات فاقد شیء و ذات واجد شیء در اون جهتی که وجود و فقدانش مهمه یه قدر جامعی تصویر بکنیم، چون خود این حیثیت وجود و عدم اون اتصاف مهمه. وقت ما بیاییم در یک جهتی بخوایم بین اینها یه جامعه حقیقی تصویر کنیم، این شدنی نیست. اما در مورد جامعه انتزاعی، جامعه انتزاعی، حالا میتونیم به عبارت دیگر یه جامعه عنوانی هم بهش بگیم، چون به هر حال طبق نظر آقای خویی واضع موقع وضع هیئت مشتق هم متلبس را در نظر گرفته هم منقضی رو، ولی عنوان احدهما را از این دو انتزاع کرده و موضوع الله قرار داده. پس یه عنوانی رو انتزاع کرده. به این جهت جامعه انتزاعی شاید همون جامعه عنوانی باشه، یعنی یک عنوان انتزاع شده عرض به حضور شما از متلبس و منقضی. عنوان انتزاع شده رو آقای خویی عنوان چی قرار داد؟ ها؟ احدهما. گفت ما از این دوتا عنوان احدهما را انتزاع میکنیم، میگیم این موضوع الله، هیئت فاعل وضع شده برای احدهما من المتلبس و المنقضی. این جامعه عنوان احدهما رو ما جامعه قرار میدیم. خب به نظر میرسه این عرض به حضور شما قرار دادن عنوان احدهما اینجا صحیح نیست. این جامعه انتزاعی رو ما نمیتونیم به عنوان جامعه بین متلبس و منقضی قرار بدیم، چون عنوانی که از متلبس و منقضی انتزاع میشه و میخواد موضوع اون له هیئت مشتق قرار بگیره، باید یه خصوصیتی باشه، حاکی از یک ویژگی باشه که این دو رو معرفی بکنه. یعنی وقتی مثلا هیئت فاعل رو انسان میشنوه، هیئت اسم فاعل رو، ذهنش بالاخره انصراف پیدا کنه به یکی از این دوتا. یا متلبس یا منقضی. ولی عنوان احدهما یه عنوان بسیار کلی است، یه مفهوم بسیار کلی است که قابل انطباق بر همه چیزه. پس احدهما نمیتواند موضوع اون له هیئت مشتق باشه، چون مفهوم احدهما یه مفهوم بسیار کلی عام که با شنیدن هیئت اسم فاعل مثلا هیچ کس ذهنش منصرف به این مفهوم عام نمیشه. این احدهما گفتم به هر دو چیزی که در کنار هم قرار بگیرن قابل انطباقه. پس مفهوم احدهما اگر بخواد در این مقام ذکر بشه به عنوان موضوع له، این به جهت عام بودن و کلی بودن بیش از اندازه موجب انسباق ذهنی متلبس و منقضی نمیشه. ممکنه بگیم منظور از احدهما مفهوم احدهما نیست، مصداق احدهماست. یعنی یا متلبس یک مصداق خاص یا منقضی، کاری به مفهوم نداشته باشیم. احدهما یعنی مصداق احدهما موضوع لهه. به عبارت دیگه یه احتمال اینه که بگیم موضوع لهه مشتق مفهوم احدهما نیست بلکه مصداق احدهماست. خب اگر این رو بگیم، این لازمش این است که مشتق وضع شده باشه برای مصادیق، یعنی وضعش عام، موضوع له خاص بشه. این که میگیم وضع عام موضوع له خاص، یعنی وضع اون معنای متصور در هنگام وضع عامه، چون واضع چی رو تصور کرده در هنگام وضع، در هنگام وضع هیئت مشتق چی رو تصور کرده؟ عنوان احد همان این رو تصور کرده، لکن هیئت مشتق رو برای چی قرار داده؟ برای مصادیق احد هما. این میشه وضع عام موضوع له خاص، در حالی که ما نمیتونیم بگیم هیئت مشتق وضع عام موضوع له خاصه. اونی که مستدل اینجا به دنبالشه در واقع میخواد وضع عام موضوع له عام رو ثابت کنه، بگه هیئت مشتق در هنگام وضع واضع یه معنای عامی رو ازش تصور کرده، موضوع لهش قبل الوضع در هنگام وضع یه معنای عامی داشته، بعد این هیئت رو برای همون معنای عام هم وضع کرده. لیکن چنانچه ما بگیم این هیئت برای مصادیق احد ما وضع شده، این میشه وضع عام موضوع له خاص. لذا این وجه هم به نظر میرسه تمام نیست. پس اشکالات مرحوم آقای خویی به آقای نائینی وارد نیست. خب حالا راه دیگری وجود داره یا نه؟ یعنی ما بالاخره میتونیم یه وجهی رو برای تصویر جامع ذکر کنیم؟ جامع ذات، خوب ببینید این امور رو دقت کنید، دیدید جامع ذاتی که اینجا وجود نداره، جامع عنوانی به این عنوان احد ما این هم نمیشه ذکر کرد. آیا جامعه انتزاعی دیگری هم اینجا متصور هست یا نه؟ امام رحمت الله علیه به طور کلی راه جامعه انتزاعی را بسته، به طور کلی میگه در اینجا هیچ جامعه انتزاعی نه بسیط نه مرکب قابل تصویر نیست. خب حالا ایشون هم از کسانی است که قائل به عدم امکان تصویر جامع برای اما جامعه عنوانی بسیط رو چرا میگن ممکن نیست؟ میگن خب ما در جامعه انتزاعی بسیط باید یه چیزی رو تصویر کنیم که اون چه که الان بالفعل تلبس داره شامل بشه، ذاتی را هم که قبلا متلبس بوده و الان تلبس از او منقضی شده اون هم شامل بشه، ولی شامل ذاتی که در آینده میخواد متلبس بشه نشه دیگه. باید اینجور باشه. چون ما الان عرض به حضور شما میخوایم از ذات متلبس به یک وصف، به یک مبدأ، یه عنوانی رو انتزاع کنیم. خب برای ذات در مورد اتصافش به مبدأ سه تا حالت تصویر میشه. هر کسی زید به عنوان یه ذات نسبت به مبدأ ظرف سه تا حالت براش متصوره. یکی این که در گذشته متصف شده و تمام شده. دوم این که الان در حال اتصافه، یعنی بالفعل در حال زدنه. یکی این که در آینده متصف به ضرب میشه. پس تلبس یک ذات به مبدأ یا در گذشته بوده و پایان پذیرفته، یا بالفعل تلبس داره یا در آینده متلبس خواهد شد. خب حالا ما چه عنوانی رو، چه جامعی رو که بسیط باشه، مرکب نباشه، می توانیم تصویر کنیم که این حالت سوم رو در بر نگیره، فقط حالت اول و دوم رو در بر بگیره؟ ها، چه حالتی رو میتونیم عرض به حضورش رو اینجا ذکر بکنیم؟ چه جامعی رو میتونیم ذکر بکنیم؟ چون حالت سوم که کلن از محل بحث خارجه، ما اصلا راجع به اون بحث نداریم. نسبت به ما سیتلبس و فی المستقبل بحث نداریم، که بحث در متلبس فعلی است و ذاتی که تلبس در او یا از او منقضی شده. خب حالا چه عنوانی رو میتوانیم عرض به حضور شما اینجا ذکر بکنیم که فقط این دو حالت اول رو در بر بگیره و اون سومی رو ها شامل نشه؟ امام میفرماد ما هیچ جامعه عنوانی بسیطی رو نمیتونیم اینجا در نظر بگیریم. اتفاقا این بیان در حقیقت یه به اصطلاح اشکال دیگری میتونه باشه به راه حل دوم مرحوم آقای خویی نسبت به هر جامعه عنوانی، که بالاخره ما چه عنوانی رو از متلبس و منقضی انتزاع کنیم که منحصر به این دو باشه و شامل متلبس در آینده نشه. ما باید یه جامعی رو تصویر کنیم که فقط این دوتا رو در بر بگیره، اونی که در آینده میخواد متلبس بشه رو در بر نگیره. شما مثلا حالا بگیم المتلبس و بالمبدأ فی الجمله، اگرچه این رو مرحوم آقای خویی به عنوان جامعه ذاتی گفته، ولی واقعش اینه یه جامعه عنوانی است. خب المتلبس و بالمبدأ فی الجمله، ایشون فرمود این شامل منقضی میشه چون بالاخره فی الجمله تلبس حاصل شد، شامل حال هم میشه. اما به چه دلیل این شامل آینده نشه؟ المتلبس و بالمبدأ فی الجمله شامل زیدی که فردا میخواد بزنه نمیشه؟ ها؟ چرا؟ اونم یستق علیه المتلبس و بالمبدأ فی الجمله، چون قرار شد خصوصیت زمانی رو لحاظ نکنیم، اصل تلبس. خب حالا میگیم زمان گذشته بره کنار، زمان حال بره کنار، زمان آینده بره کنار، زید که فردا هم میخواد متلبس بشه بالاخره یستقو علیه انهو متلبسون بالمبدأ فی الجمله ام لا؟ چرا؟ نه ما فرض هم ببینید اونو کاری باید نداریم، ما فرض میکنیم که این حتما هست قرار بشه. نه ببینید اگر قرار شد الاریه ان ایت خصوصیتن لحاظ بکنیم فرق نمی کنه. المتلبس بالمبدع فی الجمله، حالا این میخواد مر گذشته باشه، حال باشه یا آینده باشه. لذا این مسئله که امام فرمودن که به طور کلی در تصویر جامعه عنوانی بسیط، ما باید یک جامعه رو تصویر کنیم که فقط منقضی و متلبس فعلی رو در بر بگیره، یعنی الواجد و الفاقد الذی کان متلبسن، اما الفاقد الذی سیتلبس فی الاستقبال این باید حتما از تحت این جامعه عنوانی ما چی باشه؟ این جامعه انتزاعی ما خارج باشه، چون اصلا اون محل نزاع نیست. خب حالا ما چطوری چه عنوانی رو درست کنیم که اینو در بر نگیره، چه جامعه ای رو چه عنوانی رو انتزاع کنیم که فقط واجد را بگیره و فاقدی که کانه متلبسن اما ما سیتلبس رو در بر نگیره چون اونم فاقده، چه عنوانی رو میتونیم در نظر بگیریم که اونو خارج کنه؟
چه ضرورتی
داره؟
شما در
نزاع
نباشه، ما هم
که نشد دیگه. چه ضرورتی داره؟ یعنی شما در واقع مشتق لازمش میدونی چیه؟ یعنی لازمش اینه مشتق در ما سیتلبس و فل استقبال هم حقیقت بشه، در حالی که همه اتفاق دارن اونجا مجازه، درسته؟ لازمش این میشه دیگه. چی؟
همین که همه اتفاق دارن که اونجا
مجازه. آقا این خلاف اون اتفاق میشه اگر ما این حرف رو بزنیم بگیم یه جامعه انتزاعی از واجد و فاقد ما انتزاع کردیم، واضح هم اومده مشتق رو برای اون قرار داده، خب لازمش چی میشه؟ لازمش میشه پس خیلی خب موضوع الله مشتق میشه چی؟ یه جامعه انتزاعی که هم در متلبس است، هم در منقضی، هم در چی؟ ما سیتلبس. خب اگر اونم موضوع الله باشه پس استعمال مشتق، استعمال ضارب برای کسی هم که فردا میخواد بزنه میشه چی؟ استعمال حقیقی. این خلاف بله؟ این خلاف مایت سلوات فرستادی که درس رو تموم کنیم؟ نه آخه قرار ما اون درس نرسیدیم، احاله دادیم به این درس که این فردا تعطیله روایتی بخونیم. پس معلوم میشه اون چی آقا؟ این خلاف ما یتفق علیه. اینم پس ببینید جامعه انتزاعی بسیط به طور کلی، جامعه انتزاعی یا عنوانی که بخواد در بیاد، ایشون عرض به حضور شما میگن نمیشه. جامعه عنوانی مرکب هم میگن نمیشه. امام میفرماید اگر ما یه جامعه به اصطلاح مرکب تفصیلی درست کنیم، این در واقع بر میگرده به مشترک لفظی. لذا امام هم نتیجه میگیرن به طور کلی اصلا راهی برای تصویر جامعه نیست، یعنی که نه ایشون هم مثل محقق نائینی معتقد می شود به این که ثبوتاً امکان وضع برای اعم وجود نداره. خب حالا آیا این درسته یا نه؟ این حرف امام در حالا کتابای مختلف زدن، در مناهج، مناهج الوصول جلد یک صفحه 212 و 213 به طور کلی میگه وضع، چون تصویر جامع بنابر قول به اعم ممتنعه، یعنی که انه در مقام ثبوت ایشون هم عرض به حضور شما این مسئله رو پذیرفته که باید رفت سراغ ادله اثباتی. حالا ما باید ببینیم این حرف درسته یا نه. ما واقعا میتونیم یه راه حلی برای جامع، اگه ما بتونیم تصویر بکنیم جامعو در مرحله ثبوت، حداقل از شر، حالا شر که چه عرض کنم، از این دلیل محقق ناعینی چیه، خلاص میشیم، ثبوتن ممکن میشه. تا بعد بریم سراغ دلیل محقق اصفهانی، ببینیم ایشون چه دلیلی اقامه کرده برای عدم امکان. امروز چون حالا شما چی فرمودید آقا؟ حقیقت، بله، خب باشه، بالاخره تو همون یکی شما میخوایم ببینیم اونجا همه دعوا سر همون یکیه. خب میخوایم ببینیم آیا بالاخره واضع مشتق و برای اونم وضع کرده یا نه. پس چیکار؟ نه مشخصه، بل یعنی چی؟ یعنی برای این یه وضع داشته، برای اون یه وضع دیگه. این میشه مشترک لفظی، قرار نیست مشترک لفظی بشه. خب خب اونو ما چیکارش کنیم؟ بالاخره برای اون وضع شده یا نه؟ همه دعوا سر همینه. خب اصلا بگو یه نصفه، بالاخره همون دعوا همه سر همینه که ما اینجا ببینیم بالاخره این موضوع الله هست یا نه. اگر تونستیم بگیم موضوع الله میشه حقیقت، اگر نتونستیم بگیم میشه مجاز. خب فردا چون شهادت امام زین العابدین امام سجاد علیه السلامه، وقتم که گذشت، ما امروز من تو ذهنم بود که تو درس قبلی حداقل یه رو 20 دقیقه صحبت کنیم. هفته قبل دوستانم گفتن، واقعا منم قول دادم، اما دیگه واقعا یه نظری باید بکنیم که به این پایبند بشیم. یا شما نه، یا شما سر یه ربع نو اصلا درس رو به هم بزنید، یه جوری بشه که وسط کارم نه نه اون که نمیشه همش چیز بشه، کم میاریم جلسات که باید، نه باید یه ساله کار کنیم، یه رو 20 دقیقه یا 20 دقیقه، یه رو 20 دقیقه رو حداقل راجع به این یه صحبتی بکنیم. من فقط چون فرصتم کوتاهه، یه روایتی رو امام باقر علیه السلام نقل میکنه که پدرم هنگام وفات مرا در آغوش گرفت و یه جمله‌ای به من گفت، همون جمله‌ای که پدرش در هنگام وفات به او فرمود و همان جمله‌ای که پدرش در هنگام وفات به او فرمود. یعنی امام باقر می فرماید امام سجاد هنگام وفات این جمله رو به من گفت. امام حسین علیه السلام هم هنگامی که می خواست وداع کنه با امام سجاد و عازم میدان بشه، اومد در ضمن ذکر وداع اسرار امامت و بیان ودای امامت، این جمله رو به امام سجاد روز عاشورا فرمود و این همون جمله ایست که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در هنگام وفات به فرزندانشون حسن و حسین فرمودن یه توصیه عرض به حضور شما، پدر به پسر، آن هم به صورت نسلی. این جمله این است که یا بنیه ایاکه و ظلم من لا یجد و علیکه ناصرن الا الله. این خیلی مهمه که در سخت‌ترین و غم‌انگیزترین لحظات، معمولا توصیه هایی که در این ایام میشه معلوم میشه توصیه های مهمی است، سفارشات مهمی رو معمولا در هنگام مرگ افراد میکنن، یعنی اون چیزی که در ذهنشون خیلی مهمه، اون چیزی که نسبت بهش دغدغه دارن، اون چیزی که نسبت بهش نگرانی دارن، این رو معمولا بیان میکنن. یک کسی نگران بچه‌شه، میگه مواظب بچه‌م باشید. یک کسی نگران همسرشه. هر کسی در هنگام مرگ اون موضوعی که راجبش دغدغه داره و نگرانی داره، اینو برای بالاخره بازماندگان سفارش میکنه که میخواد با خیال راحت عرض به حضور شما این دنیا رو ترک کنه. خب این که در این هنگام اونم امیرالمؤمنین امام حسین، امام سجاد به فرزندانشون توصیه کردن، نشان از اهمیت این مطلب داره که بپرهیز از ظلم کردن به کسی که هیچ پناهی جز خدا نداره. این خیلی به هر حال معلوم میشه مسئله مهمی است. اصل ظلم که خب به هر حال قبحش عقلن شرعن تأکیداتی که در لسان شرع شده، اینا نیازی به ذکر نداره و کاملا واضح. اما این که در این جمله امام علیه السلام می‌فرماید خب ظلم بده، باید از ظلم پرهیز کرد، اما این که از ظلم به کسی که پناهی جز خدا ندارد بپرهیزید، معلوم میشه ظلم به کسی که یار و ناصری جز خدا ندارد عواقب خیلی بدی داره، یعنی شاید اشد از همه انواع ظلم و بالاترین مرتبه ظلم که روش تأکید شده که پرهیز بشه، ظلم به کسی است که هیچ کس نداره. ببینید ظلم این که انسان حالا به هر حال از حق کسی رو تضییع کنه، تعدی کنه به حقوق دیگر، ظلم شاخدوم نداره. ظلم فقط فکر نکنید مال رئیس و حاکم و مدیر و مسئوله. ما در همه انواع روابطمون، در روابط خانوادگی، در روابط دوستانه و برادرانه، در روابط فامیلی، در محیط کار، در درس، در بحث، نسبت به مردم، خدای نکرده میتونیم ظالم باشیم، یعنی تعدی بکنیم به حقوق دیگران، تضییع بکنیم حق دیگران رو. این مسئله بسیار مهمی است که اگر انسان تو تمام لحظات زندگیش مواظب باشه، اصلا زیر و رو میکنه زندگی انسان رو. انسان مراقب باشه به حقوق دیگران تعدی نکنه، مراقب حقوق دیگران باشه، مخصوصا کسی که هیچ پشت و پناهی نداره. این ظلم خانمان سوزه، ریشه‌کن کننده است، زیر و رو کننده است، چون کسی که ناصر و پشتیبانی جز خدا ندارد قطعا نسبت به این ظلم بی تفاوت نخواهد بود، پاسخ این ظلم رو خواهد داد، نه در قیامت و اون دنیا، در همین دنیا. قطعا این یعنی به یقین بالمعنى الاخص خواهد بود که این پاسخ خواهد داشت. حالا اینی که من دارم میگم، ای کاش وقت بود بیشتر راجع به این موضوع من حرف زیاد داشتم، ولی واقعا به فرزند، به همسر، گاهی یه مطالبی رو از بعضی از خانواده های طلبه ها به ماها میگن، بالاخره طلبه است، درس خونده است، اما کأنه تو خانه که به اسلام میره مثل یک دیکتاتور مقتدری که باید عرض به حضور شما، به هر حال اونجوری که میتواند بالاخره بد اخلاقی کنه، ظلم کنه، حالا ظلم شدید و ضعیف داره. خیلی باید نسبت به این مسئله مراقب بود و به هر حال غیبت کردن، تهمت زدن، اینا همه ظلمه. کسی که حالا برای خودش واقعا راهی برای دفاع از خودش نداره، کسی که عرض به حضور شما، حالا شما نمیتوانید به هر حال به مثلا یه بهانه ای، به یک وسیله ای، به یک ابزاری این کارها را برای خودتون توجیه بکنید. وقت گذشته دیگه، حالا باشه برگش بکنید.